أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادامه حکمت 142 مواعظ امیر المؤمنین علیه السلام بود. در این حکمت به کسی که تقاضای نصیحت کرد از امام و امام فرمودن از این گونه افراد نباش که این گونه صفات رو دارن. صفت 18 هست خدمتون دارم عرض میکنم. فرمودن از کسانی نباش که وقتی استغنا پیدا میکند بی نهایت شاد میشه و تو گمراهی میفته و وقتی فقیر و محتاج میشه ناامید از رحمت الهی میشه و سست در عبادت میشه. ان استغنا بطره و فتنه، وقتی استغنا پیدا میکنه احساس غنی میکنه، شادمان میشه و مورد فتنه هم واقع میشه، تو گمراهی میفته، یعنی آلوده به گناه میشه، وظائفش رو تو مسائل مالی عمل نمیکنه. در مقابل وقتی فقیر میشه و ان افتقر قنط و وهن، وقتی فقیر میشه مایوس میشه از رحمت خدا و سست در بندگی میشه. کلمه استغنا به معنای احساس بی‌نیازی است و احساس غیر از حقیقت و وقوع. خیلی ها هستن فقیرن اما استغنا داره، یعنی احساس بی‌نیازی میکنه. وقتی بهش میگی که خواهم کمکت بکنیم میگه نه من نیاز ندارم. به عکسش خیلی هم هستن غنیان اما احساس غنا نداره، احساسش احساس فقره. از نام داریم علایه حال اون چه که انسان رو به فتنه میاندازه وقوع غنا نیست، استغناه. یعنی تو واقع من غنی باشم او اثر نداره روی من، فکر من رو من اثر داره. چی فکر میکنم؟ آیا فکر میکنم غنیم یا فکر میکنم فقیرم؟ این به خاطر این است که رفتار ما انسان‌ها رو واقعیات نیست، رو طرز فکر ماست. وقتی فکر میکنم که غنیم دیگه کاری به واقع ندارم که واقع فقیر باشم یا غنی باشم، بر اساس فکرم من برنامه‌ریزی میکنم. مثل کسی که فرض کنید توی اتاق نشسته فکر میکنه که در اتاق بسته است، بر اساس فکرش برنامه‌ریزی میکنه، اصلا دیگه آشفته میشه، کاری به واقع نداره. واقع ممکنه در بسته باشه، ممکنه باز باشه، اما واقع تأثیر نداره. اون که تأثیر داره طرز فکرشه، چی فکر میکنه. و خیلی مباحث تو زندگی ما اینطوری، حتی تو بحث عبادت، کسی که میگه من معتقدم یک خداست، یکی دیگه میگه دوتاست، یکی میگه ستاست، بر اساس فکرش عبادت میکنه، کاری به واقعیت هم نداره. واقعیت چیه؟ اون یه بحث دیگری است. اینی که بارها خدمتون گفتم، چون عمل انسان با فکر انسانه، قل کل یعمل علی شاکلته، اهمیت این بحث برای ما روشن میشه که باید سعی کنیم فکرمون همیشه با حقایق منطبق باشه. چون اگر منطبق نبود، بعد عمل ما طبق فکر ماست، فکرمون هم فکر غلطه. الان ببینید تکفیری ها چه میکنن؟ شمشیر رو بر میداره داخل عربستان میزنه سر یک آیت الله رو از بدن جدا میکنه، بیرون کشورشون هم میبینید که این داعشی ها رو به جان مسلمان ها انداخته. وقتی داره این شمشیر رو میزنه، این عمل او طبق فکرشه، این عقیدش اینه که باید اون شخص رو به شهادت برسونه. حالا این عقیده درسته یا غلطه، چوب از اینجا داره شخص میخوره. اگه این رفته بود عقیدشو تصحیح کرده بود، هیچ وقت به چنین عمل زشتی مبادرت نمیکرد. دارم یه نمونه درستشو مثال میزنم که ببینید عمل از فکر سرچشمه میگیره، منطور فکری که منطبق با حقیقت نیست، فکر غلط، و فکر غلط عمل غلط میاره برای من. لذا مهمه همه ما باید رو طرز فکرمون فکر بکنه. چی فکر میکنه؟ یه وسواسی که پنج بار دستش زیر شیر آب میگیره، این یعنی طرز فکرش غلطه. این فکر کنه بار دوم باید بگیره، بار سوم بگیره، بار چهارم، بار پنجم. این طرز فکرش اینه. حالا این فکر منطبق با واقع نیست، خدای متعال ازشونه نخواست، اما چون اینطور فکر میکنه، عملش هم دنبال فکرش. اگر همون اول کار رفته بود از عالم سوال کرده بود که من چه کنم، او فکرشو تصحیح میکرد، اینطور غلط فکر نمیکرد. اما خب ارتباط نداره، نتیجهش همینه. و و و حالا بچه این مثال بذارم که با تو اقوام خودتون، تو همسایهاتون، دوستانتون، تو اقوام بیشتر حالا مهمانی میرید متوجه میشید، رفتارش رو میرید خیلی غلطه، تعجب میکنید چه اینطوری، چه همچه میکنید، تو حجابش، تو حرف زدنش، تو نگاهش، تو غذا خوردنش، تو یه آب میخواد برداره میرید با دست چپش دارد میخواد همینطور، اصلا تعجب میکنید چون اینقدر عملش غلطه، نتیجه فکرشه دیگه، فکر غلطه، فکر غلط عمل غلطه. حالا ببینید اگه این فکر صحیح فکر بکنه چی؟ و دین هنرش اینه، میاد به ما روش صحیح فکر کردن رو یاد میده. حالا عرضم تو استغناه، اگر من غنی باشم اما احساس غنا نکنم، احساس کنم فقیرم، عمل من طبق فکرمه نه طبق واقعیت. و بالعکس اگه در واقع فقیر باشم اما احساس کنم غنیه، هر چه افراد میخوان کمکم بکنن میگم نه من نیاز ندارم، حتی میخواد یه هدیه بشن بده، میگه واخه من نیاز ندارم، هدیه هم که بشن بده میدم به یکی دیگه. پول بشن میده، میگه من احساس چون احساس نیاز ندارم، میگم نه من لباس هم خوب، مثلا میگه لباس ده، میگم نه لباس هم چیزش نیست. میگه ماشینت در شهن نیست، میگم نه تو چیزی بدی نیست، من یه خود رو میخوام تایرش بتابه را بره، حالا اگه میخواد باشه. میگه قضا مثلا این نون مثلا خوش کردیدم چی، میگم نه مشکل مثلا یه مقدار بیشتر دنده میزن. این آب مثلا خیلی خنک نیست، نمیشه از کنون آب چشه میخواستم بخورم چیکار میکردم؟ وقتی میخوام آب چشه بخورم میگم حتما باید جوش باشه تا یه مقدار سرد کنم خنک بشه، اما وقتی میخوام آب بخورم میگم باید همچی خنک باشه که دیوار ظرف از بیرون رطوبت بکنه. مثلا این چیه؟ این معلومه که واقعیت نداره. این اگر احساس کردم غنی هستم، نه خودم دنبال ذخیره مال میرم، نه کسی هم کمکم میخواد بکنه زیر بارش میرم، نه دنبال وام گرفتنم و نه ناراحتم و چون بعضی ها دنبال کاری هم که نمیره نمیتونه بره، اما فکرش هم تو ناراحت هم. این نگاه میکنه به بالا دستی خودش، اگه برادر خواهرش هم باشن دیگه بدتر، چون مرتب رفت شد میکنه، میگه ببین این وضع چقدر خوبه، دیگه اون برادر منه، اگه سنش هم کمتر باشه دیگه بدتر، میگه ببین که سنش کمتر از منه، خونش خیلی بالاتر از منه، من دیگه نمیتونم کمتر از باشه. تو همین توهمات و خیالات هم تو عمرشو میگذرونه. کلمه بطر به معنای شادی زیاد هست، شادی، سرمستی، شادی و سرمستی که گاهی سبب تکبرم میشه، چون معناش نزدیک به همه. انسان متکبر شاد از داشته های خودشه، لذا بطری که از من تو بحثای اخلاقی ازش تکبرم معنا میکنن، اما معنای خودشون کسیه که حیران و سرگشته است، شادی فراوان داره. اثر این شادی فراوان ناسپاسی نعمت و گردن کشی، این که تو لغت گاهی معنا کردن بطر یعنی ناسپاسی، اینا مرادف هم نیست، اون اثرشه. وقتی من گیج نعمت بودم شادی فراوان داشتم، معلومه که تشکر نمی کنم از واهب نعمت، از خدای خودم. بطر با طرب حروف اصلیش یکیه، و قبلا هم خدمتتون گفتم تو لغت کلماتی که اینا حروف اصلیش یکی، اما جابجا شده، طرب اول تا هست بعد را و بعد ب، اما بطر اول ب هست بعد ت تا و بعد ر، اما حروف اصلیش یکی. این که اینا معناش هم یکیه، یه مقدار طرب همون شادی دیگه، مطرب شادی کنن، شادی آور رو میگن، اما در طرب که میگیم به معنی شادی، وقت بطر متجاوز از حد طرب هست، یه مقدار شدیدتره. حالا این تو عرض بکنم، ما سه مرحله شادی داریم، شادی متعارف اون طربه، اضافه ترش، مضاعفش بطره، و بی نهایتش عشره. اون عشر دیاله اونم تو لغت آمده، این حالا مناسب و بحث ما نیست. خب من چند تا نکته از پیرامون همین غنا و استغنا میخوام عرض بکنم، چون فواید زیادی تو زندگیمون داره، مباحث مالی و اقتصادی خیلی فایده داره، لذا حدودا 60 تا نکته از یادداشت کردم، ولی که پیشاپیش عذرخواهی میکنم اجازه بدید دیگه توضیح ندم که فرصت خیلی گرفته نشه. کم من فقیر یفتقر الی، چه بسیار فقرایی که در حالی که فقیرند اما دیگران محتاج به اونها هست. چرا؟ رب فقیر اغنا من کل غنی، بسیار فقرایی هستند که غنیتر از هر غنی هستند. غنا و فقر یکی از مصلحت‌هاش اینه که گوهر درونی شخص رو بیرون می‌ریزه. الغنا و الفقر یک شفان جواهر الرجال و اوصافها. چرا در غنا باشه نشون میده که این چه کار است، آیا وظیفه شو در ثروت انجام میده نسبت به دیگران، باطنش رو میدازه. وقتا که فقیر باز همینطور نشون میده که چه میکنه در فقر. بالاترین غنا چیست؟ بالاترین ثروت توحیده. الغنا بالله اعظم الغنا، یکی کسی خدا داشته باشه بالاترین ثروت رو داره. و بالعکس اگر کسی به غیر خدا غنی شد بداند بزرگترین فقر رو داره. اعظم الغنا به غیر الله اعظم الفقر و شقا. احتیاج مالی اسارت میاره برای انسان. احتج الى من شئت و کن اسیره، محتاج به هر کی شدی اسیر او میشی. لذا میگن دستور به کسی ندید، ولو در یاد بگه یه لیوان آب به من بده، درو ببند، خواهش میکنم از این لباس منو بده، همیشه ساده. محتاج به غیر خودتون نشون دادید اسیر او شدید. لذان مرون پدر ما گاهی شوخی میکنم گفتن این فشاری که به زبونت میاری به پات بیار، یعنی به جای اینکه دستور میدی بلند شو خودت کارتو انجام بده، عزت خودت رو حفظ بکن. فقیر غنای او به قناعت اوست. اصلا ثروت فقیر تو اینه، غنا الفقیر قناعته. القناعت تغنی، قناعت انسان رو ثروتمند میکنه. القناعت رأس الغنا، اصلا بالای غنا قناعت. بعد میفرماد الغنا من آثر القناعه، اصلا غنا و غنی، غنی باید میگه الغنی و من آثر القناعه. غنی کسیه که پیگیری قناعت میکنه، دنباله رو به قناعت. چه کنیم با اون چه داریم راضی باشیم؟ نگاه به بالا دست خود نکنیم و بالعکس اگر راضی بودیم به تقسیم الهی محزون نیستیم به آنچه که تو دست غیر است. من رضی به ما قسم الله له به ما قسم الله له لم یحزن علی ما فی ید غیره. در مقایسه نیازها مال رو با آنچه که مهمتر است اگر مقایسه بکنیم، مال رو فدای او میکنیم. مهمتر از مال سلامتی جسمی، مهمتر از سلامتی جسم سلامتی فکره. اولیشو همه مردم میفهمن، دومیشو نمیفهمن. لذا میبینید تو جامعه مردم پول رو خرج میکنن که برن پیش پزشک. تو هر بیمارستان الان دارید ببینید، دم مطب ها هم که دارید دیگه مشخص. همی الان هزاران نفر میبینید تو مطب ها، تو بیمارستان ها داره پول رو میده برای اینکه سلامتی جسمش رو تحصیل کنه. پس تا اینجاشو مردم میفهمن، اما ببینید همون چند هزار نفر آیا حاضرن پول خرج کنن برای اینکه دینشون رو از یه عالم بفهمن، بشناسن؟ به اینجا که میرسه دید نه، حاضر نیست. لذا میدونید 7000 مطب الان تو اصفهان هست، اما مطبهای معنوی نه. این علتش اینه که احساس نیاز نیست. بعد اون مطبهای معنوی هم فرض کنید مثل اینجا پول نمیگیرد از کسی. حالا اگه دم در میستادن گفتن نفری 30,000 تومن 50,000 تومن باید ویزیت بدید و بیاد داکومه، وقت میدیدید چند نفر میمونه. اما اون دکتره یه وقتی میگه برای یه عمل جراحی 2,000,000 5,000,000 بعضی هم همچین مبلغ ها اینگاه آسون از دهانشون در میاد. دیدن بعضیشون میگه 5,000,000 10,000,000، گفتم خیلی ساده حد میزنی، تو انگار نیستی تو جامعه، اصلا خبر ندارن وضع مردم چیه. و طرف رو همچین وادارش میکنه که برد خونه شو بفروشه برای عمل جراحی و در به در میشه، اما به مسئله معنوی یه اعتکاف میرسد. همون افطاری سحری اعتکاف هم بمقام بدن میگن نصفشو نگیرید ازش، به دنبال بانی میگردن افراد که زیاد اذیت بشن. تو مسئله معنوی چرا اینطوره؟ چرا درکمون پایینه که یه وقتا بینیم خیریه ها 600-700 تا خیریه یا میبینید تو اصفهان هست، یه دونش بنیاد المهدی علیه السلام رو که داره کار دینی میکنه، بقیه همه شد در فساد میدارن کار جسمی میکنه. ده ها خیریه فقط جهیزیه دارن، کمک جهیزیه میکنه. ده ها خیریه دارن کار میکنن برای جهیزی، برای ساختمان، برای معالجات، برای چی و خیلی هم خوبه. آقا همونا رو ما حمایت میکنیم که افراد بالاخره نیاز به زندگیشون به اونا هم هست. اما سوال من اینه، اون خیری که میخواد انتخاب بکنه بین این دو ها، اینه ساختار فکری ما اینه که پولو خرج میکنیم برای شکم من. مثلا بعضی میگم پول بدین میخوام امشب شام امام حسین علیه السلام بدین به چند هزار نفر، فوری حاضر پول در میرد میدین، چون نگاه میکنه دیگه قضا داره میگه تو شکم مردم کیف میکنه دیگه. قضا رو مثلا صبح ناشتای دعای نورگر رو میگه مثلا من دادم، خوب هم از من نمیگم نه، با نه میخوام کسی کم بگذاره. اما میگم درک اگه بالا بود، همین آقا 10 برابر این پولی که برای ناشتای دانو به میداد میمد به من میداد، میگفت نکار دینی باشه. متوجه نیست، یعنی به کار دینی که میرسه تو سربالای است. حالا چیزی که برام اخیراً اتفاق افتاد، خیلی تعجب کردم، مرحوم حضرت صادق طباطبایی که از خیرین اسلام هم میشناسنشون. ایشون از اول تو بنیاد المهدی علیه السلام جزء هیئت مدیره اونجا بودن تا این آخر، یعنی بیش از 20 سالشون خدمت کردن تو کار دینی. منتها چون آدم خیری بودن تو خیریهای دیگه هم حضور داشتن. خودشون هم بارها و بارها تو خیریه که میرفتن میگفتن اهم بنیاد المهدی علیه السلام. بارها من شنیده بودم. خب اینا را اونایی که حالا میشناسید میدونیم بچه‌ها. هفته ایشون تو همین مکان، همینجا جلو من، نه جلو من نباشم، جلو منم، منم اونجا نشسته بودم. یا آقای اومده بود داشت ازشون پشت بلنگو همینجا داشت تعریف ازشون میکنه. خب ایشون میدونید چقدر کمک کردن به فقرا. شروع کرد از جسم مردم گفتن، از زندگیشون که ایشون چقدر پول دادن به فقرا و برای مستمندان. مثلا وارفتن باورم نمیشه که دیگه این اشتباه بزرگ به ایشون معتقد بشه. همچه پشت بلنگو داشت جلو همه میگه. از همه انقدر سرد شدن گفتن ببین 20 سال 30 سال یک کسی داره زحمت میکشه، میگه مهمتر از همه این خیریه اون کار دینیست. آخرش این آقا اومده پشت بلنگو، خود هم دور خنگرین بوده این که دو شرف میزنست. آخرش بینید فکر مادیه، به قول مرد بکشش هم عوض نمیشه. اینه بعد من قصه زیاد نمی خواهم، میگم زمان پیامبرم همین بود. اون زمان به مادیات که میرسید پول خرج میکرد، اما به رفتن پیامبر که میرسید گفتن یه روز خدای متعال امتحان کرد که هر کی میخواد بره پیش پیامبر پول بده، نه به پیامبر بده. چون گفتن پول به یه فقیر بده، صدقه بده، بعد به خدمت پیامبر. همچی که بحث صدقه دادن شد، به حول و قوه الهی هیچ کس عمل نکرد جز یک نفر و اون امیر المؤمنین علیه السلام بود. صدقه من میاد از خدا. بنابراین این سیره مستمر است از حالا تا زمان معصومین علیه السلام که مال رو فدای جسم میکنیم که جسمون سالم بشه، اما حاضر نیستیم مال رو فدای فکر بکنیم. حالا من مثال بزنم براتون بذارم. دانشگاه ببینید محل فکر هم هست، محل فکر، جایی نمیگم جایی است که فکر ندارن، محل فکر. استاد هفتگی دو بار سه بار از تهران دعوت میکنه، پول بلیط هواپیماش هم میده و هر جلسه ساعتی هم که میاد اینجا چند میلیون پول بهش میده. دیالو من عددش رو نمیخوام بگم چون مرتب زیادش میکنه. یه بار بهشون چند سال پیش، شاید 20 سال پیش بهشون گفتم خب شما که دارید مثلا این چند میلیون پول میدید به این استاد بکنید، من میگم نکنید این کارو بکنید. بالاخره دانشجو نیاز دارد، استادم مال استان دیگه هست، میخواد بیاد و بره شما. اما گفتم شما یک صدام این، یک صدامشو حاضرین یه ماشین، نه پول بلیط هواپیما، یه ماشین برسید قم، یه استاد از حوزه بیاد اینجا، پول هم چی نمیخواد بشه، من بیاد اینجا دست اخلا و دانشجو بگید برد. حالا این حرفا که من میذارم یه مقدار زوده، من چون هضمش برای مردم خیلی مشکلی و کلیاتشو میگم انشاءالله زمان ظهور یه مقدار عقلا تقویت میشه و بهتر میفهمیم این نکات و الان یه مقدار جامعه بخواییم صحبت رو بکنیم بعضی ها ناراحت هم میشن، خیال میکنم مثلا ما مثلا با دانشگاه مخانیم، نه با باید علمیه، من میخوام دانشگاه فعلی سر پله بیاد بالا، توقف نکنه به حالتتون. من حدیدم اینه، خب خدمت بشه به جامعه. من رضی به ما قسم الله له لن یحزن علی ما فی ید غیره، من کرم علیه ارزو هان علیه المال، کسی که آبروش نزد او بزرگ باشه اهمیت بده انفاق کردن مال براش آسان میشه. فرمود شما رو فریب ندهد ثروتمندان دنیا. این ثروتمندی افراد سایه ممدود است الا اجل محدود، خیلی تعبیرهای زیبا، ظل ممدود الا اجل محدود. سایه رو دیدید؟ گاهی کوچیک گاهی بزرگ. سایه وقتی خیلی بزرگه اونگی رو چقدر سایه بزرگ، سایه است، هیچی نیست، هیچی است بزرگ شده. این هم میگن ظل ممدود، یه سایه کشیده شده اما الا اجل محدود، یعنی تا یه زمان محدود بعد هم اصلا هیچی نیست. بفرمان ثروت هایی که پف کرده تو دست ثروتمندان اینه، اینقدر چی شده خیره نگان، ای باز نگان. اینا میگن مد عینین. مد عینین دو جای قرآن آمده، لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا. تا اینجاش دو جای قرآنه، اما یه جاش از اینجا بعدش یه آیه فرق میکنه، دنبالش تو سوره طه زارن آیه چند، 131 برش، زهرتم من الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر. فرمود ما این ثروت ها رو میدیم به اینا، میخواییم اینا آزمایشون بکنیم، شما مد عینین نکن به مال اینا. مد کشوندن رو میگن، چشمتون نکشون، چشم بکشونی یعنی خیره میشه، تو فارسی میگن تو خیره جون میگه او چیزی داره، یه ماشین مثلا 100 میلیونی 200 میلیون زیر پاش گذاشته، اینا که ظرفیت کمی دارن میگه او نگاه کن میدونی این ماشین چه امکاناتی داره، ای شروع میکنه به رفیقش میگه چی فکر میکنه چیه. این سایه ممدوده الا اجل محدود. قرآن میفرماد زهرتا من الحیات الدنیا، اینا شکوفه های زندگی دنیاست. اما اون آیه دیگه که در سوره حجر آیه 88 اونجا دیگه شکوفه نمیگه، بحثشو در میگه. در صورت دو جای قرآنی آمده میگه چشمتو اینقدر نکشون به سمت اموال اینها، مگه چی داره این؟ چرا قد خیره شدی؟ چرا اهمیت میدی مال دیگران رو؟ خداوند دو تا حق به گردن انسان داره، چون انسان یا در حال غناست یا در حال فقر. در حال غنا باشید حق خدا بر ما نیکی و تشکر است، و اگر فقیر باشیم حق خدا برگردن ما رضایت و صبر است. این چهار تا مطلبه که دو تاش در یسر دو تاش در عسر. حق الله سبحانه علیکم فی الیسر البر و شکر و فی العسر الرضا و صبر. پنج چیز قوی هست از پنج نفر: کثرت الفجور من العلماء، عالم خیلی بخواست ستم بکنه خیلی زشته، از دیگران هم زشته، از عالم زشتر، چون عالم میفهمه زشتی ستم رو. و الحرص فی الحکما، انسان حکیم حریص به دنیا باشه، خیلی بده ول بخل فل اغنیا، آدم غنی باشه بخیل میشه. حالا بخل تو همه بده، اما تو غنی دیگه بدتر، چون من دیدم اینه که ثروتشون زیادتر میشه بخیلتر از بقیه میشه. البته 70-80% اینطور هم دارم، حالا بیشتی درستشون نه اینطور نیست. والقحط فی النساء، بی‌حیایی و بی‌شرمی تو زنها خیلی زشته، حتی تو مردا هم زشته، اما تو زنها دیگه زشتره چون فسادش بیشتره. و من المشایخ از زنا، از پیرمرد زنا کردن خیلی زشته، از جوانم زشته اما دیگه از پیر زشتر. دو چیز است که قدر او رو کسی نمیداند مگر وقتی که سلب بشد از او. الا من سلبهما الغنا و القدره، یکی ثروت یکم قدرت. غنا ذاتش تو انسان ها نیست، ما و ذاتمون تو فقره. اولین فقری که داریم تولد ماست، یعنی ما محتاج بودیم به این که خدا خلقمون بکنه. ما گدا بودیم دیگه، اگه خلقمون نکرده بود الان نبودیم. الحمدلله من اول دنیا، یعنی از اون اولی که خدا اراده کرد خلق بکنه، هم تو باید حمد خدا رو به جا بیاریم. الافنای این گدایی ماست. پس غنی ذاتی تو دنیا اصلا نداره. حتی معصومین علیهم السلام غنی نیستن، بلکه اونا فقیرتر از ما هستن. چرا؟ هر که بامش بیش برفش بیشتر. اونا علمشون مگه بیشتر از ما نیست؟ وقتی علمشون بیشتره پس بیشتر فقیر به خدا هستن، چون تمام علمشون رو هم تو باید خدا بهشون لطف میکنه تا داشته باشه. ولی یه لحظه خدا لطف نکنه علمشون گرفته میشه. به من لطف نکنه یه قطره علم از من گرفته میشه، اما به اونا لطف نکنه یه دریاهای از علم ازشون گرفته میشه. پس اونا بیشتر محتاجن. قدرتش هم همینطوره، رحمتش هم همینطوره، عفوش هم همین. ما غنی ذاتی فقط تو خدا داریم. لم يخلق الله سبحانه الخلق لوحشته. خداوند اگه خلق و آفرید به خاطر تنهاییش نبود. ولم يستعملهم لمنفعته، مردم هم به کارشون هم ننداخته که از مردم سود بگیره. اون غنیه، اون نیاز نداره به ما. اما دیگران کل مالک غیر الله سبحانه مملوک، تمام اینا که مالکه همه اینا مملوکه. گفت یکی از رئیس جمهورا چند هزار متر زمین کنار دریا هدیه دادست به یه بازیکن. همم چشاشون رفته زیده که اصلش که غلط هست، بی خود این کارو کرده، من کاری به اصلش ندارم. اما اونایی که چششون تو اینا هست میگه او بگیم چند هزار متر زمین نم کجا بهترین جای آب و هوای کنار دریا اومده به این داریم. امیر المؤمنین علیه السلام میگن تمام مالک ها اینا مملوکه. نکته دیگه اینه که بعضیا تفاقر میکنند. تفاقر یعنی خودشو به فقر میزنه، اما فقیر نیست. فرمود کسی که تفاقر میکنه افتقر، فقیر میشه. من تفاقره افتقره، اینم یه قانونه که بعضی ها تظاهر به فقر میکنن تو زندگی. روایت میگه این فقیر میشه، خدا فقیرش میکنه که دیگه ادای فقرا را در نیاره. لا تزیعن مالک فی غیر معروف، مالتو مواظب باش در غیر کار پسندیده ضایع نکن. رزق و خداوند ضمانت کرده اما دینتون رو ضمانت نکرده. مردم دنبال اون رزقی هم که خدا ضمانت کرد میگن نه ما قبول نداریم ضمانت خدا را، ما خودمون باید مال رو تحصیل بکنیم. اما دینه که خدا ضمانت نکرده میگه برید دنبال تحصیل دین، هم میگن خدا کریمه، خدا خودش میرسه. لا یکن المضمون لک طلبه اولا بک من المفروض علیک عمله، اونی که ضمانت شده است برای تو پیگیری او شایسته تر نباشه نزد تو نسبت به کار واجبی که در گردنت اینه که بری طلب بکنی و عمل بکنی. ثروتمندترین ثروت ما عقله، اغنى الغنى العقل. چرا؟ ثروت العاقله فی علمه و عمله، عاقل ثروتش تو پول نیست، ثروتش تو علم و عملشه. این که میگیم بی نیاز ترینه باید که علم و عمل داره. حالا چرا علم و عمل ثروت است؟ به خاطر سودی که به انسان میرسونه. لا مال اعود من العقل، مالی مفیدتر از عقل وجود نداره. همین عقل است که ایمان رو به انسان میاره، ما رو خداشناس میکنه، خدا رو باور میکنیم، به یقین میرسیم. این همه ثروت انسان. خداوند سبحان در اموال اغنیا اقوات فقرا رو واجب کرده، قوت فقرا تو مال اغنیا است. فما جاء فقیر الا بما منع غنا و الله سائلهم عن ذلک، هیچ فقیری گرسنه نمیماند مگر به خاطر اینکه غنی او رو منعش کرده و خداوند هم روز قیامت از غنی سوال میکنه. چه میشه بعضی ثروتشون یه مرتبه ازشون گرفته میشه؟ سبب و زوال یسار منع المحتاج. یه محتاج اومد به شما مراجعه کرد، به شما یه ثروتمند، شما منعش کردی، چیزی بهش ندادی، این سبب زوال یسار میشه. اسم این رو استبدال میگذارن که و هو علیک سهل و یسیر و علینا اسیر. برای خدا آسونه، زود ثروت از دست این ثروتمند میگیریم دید بگیریم. قوام دنیا به چهار گروهه: عالم یعمل به علمه، عالمی که عمل به علمش، جاهلی که لا یستن کفاً یتعلم، جاهله اما خودداری نمی کنه از تعلم. سوم فرمود ثروتمندی که بخشش می کند با جود خودش به فقرا. و چهارم فقیری که آخرت خودش رو به دنیای خودش نمی فروشه. بعد حضرت فرمودند شماره یک و دو اینا ربط با هم داره، وقتی یک عمل نکرد دو به وجود میاد، وقتی سه عمل نکرد چهار به وجود میاد. اینا رو دقت کن، اینا ربط با هم داره. یک و دو چی بود؟ عالم و جاهل. فرمود وقتی عالم به علمش عمل نکرد، جاهل استنکاف میکند از تعلم، نمیره سوال بکنه که ببین این که عالمه داره چیکار کنه، من برم مثل این بشم؟ سه و چهار هم ربط با هم داره. وقتی ثروتمند جود نداره، فقیر آخرت خودشو میفروشه به دنیا. از شدت فقری که داره یه مرتبه میدید بیدین میشه، میزنه زیرت بل همه چی، میگه کو خدا و کو پیغمبر. رو سبب این بیدینی او ثروتمندیه که بخل ورزید. فرمود کسی که مال رو جمع میکنه تا مردم نفع ببرن، مردم ازش اطاعت میکنن، و اگر کسی جمع کرد مال رو به هدف اینکه خودش سود بکنه، مردم مالش رو ضایع میکنن. من جمع المال لینفع به الناس اطاعوه، و من جمع لنفسهی ازاؤو. کسی که نعمت خدا برش زیاد میشه، احتیاج مردم هم به او زیاد میشه. حالا اگر تو این نعمتهایی که خدا بهش داده، مثلا نعمت مال داده، نعمت حافظه داده، نعمت چی بگم، زیبایی حتی صدا داده، مثلا صداش قشنگ، نعمت زکاوت داده، نعمت علم داده، بالاخره این کسی ممکنه ده ها نعمت وجودش بشه. هر چه نعمت وجودی کسی جمع میشه، کسرت حوائج الناس الیه، وقت اگر این شخص قیام بکند به اون احکامی که خداوند واجب کرده تو این نعمتهایی که بهش داده، عرضها لدوام، یعنی این نعمتها رو در معرض دوامش قرار میده، یعنی استمرار پیدا میکنه، و اگر مانع تراشید و عمل نکرده وظیفه خودش، فقط عرضها لزوال. آخرین عرضم هم اینه، اذا رزقت فاوسع، وقتی رزقت داده شد تو هم توسعه بده. حالا 5 سال پیش به خانمت، به بچه‌هات زیاد کمک نمی‌کردی، وضعت خوب نبود، حالا خوب شد. خوب شد، حالا خدا بهت داد، شما هم بده. بعضی عادت میکنند به بخل، و مثلا یه زمانی روشش بخیلانه بوده به دلایل، حالا بعضشان خوب نبوده، اما کم کم یاد میگیری. وقتی هم بعضش خوب میشه دوباره خانمش میگه این بعضشان خوب است، اما خیلی بخیل است تو کمک کردن. و صلی الله علی محمد.